أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسعد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرضين صلوات الله. خب در ادامه این زیارت جامعه رسیدیم به عبارت و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. عادت شما احسان کردنه که گفتیم عادت از عود میاد، کاری که انسان بر اثر تکرار هی ناخودآگاه انجام میده، هی میره سراغ اون کار، که اینو میگیم عادت کرده این کار. عادت شما به احسان کردنه. و سجیت و کمال کرم، سجیه به معنی طبیعته، طبیعت شما، سرشت شما کرامته، بزرگواریه. در مورد آقا امیرالمؤمنین در دوران خلافتشون، چون میخواستن با کرامت با اینها برخورد کنن، با کوفیان، اینکه این همه حضرت رو اذیت میکرد، برای اینکه میخواست با کرامت انسانی با اینها برخورد کنه. حضرت در یه جمله‌ای دارن که من خیلی بخوام سیاست مدارتر از معاویه‌ام، خیلی بلدم چی کار کنم. چرا کوفیا به حرف امیرالمومنین گوش نمی کردن در حالی که مطیع معاویه بودن؟ چون امیرالمومنین مثل انسان با کرامت انسانی با اینا برخورد می کرد. تو بازار کوفه می رفت، حضرت تازیانه دستش بود از پنبه، از نخ بافته بود، که کسی خلاف میکرد با اون میزد شو. مثلا چیزی میفروخ که حرامه، با اون میزد میگفت چرا اینو میفروشی؟ این تو بازار مسلمین حرامه، نباید تو بازار مسلمین فروخته بشه. بعد فرمود من الان شما رو با یه تازیانی از نخ و پنبه میزنم، ولی بعد از من با آهن به سر شما میکوبند، از بس خون کردن در جگر امیرالمومنین. چون با کرامت انسانی با اینا برخورد میکرد گوش نمیکردن. فرمود صبر کنید، من رفتم بعد میفهمید شأن شما چجوریه، با شما چجوری باید برخورد کنن. که بعد از امیرالمومنین که به شهادت رسید معاویه آمد، والی معاویه تو کوفه اونقدر جنایت کرده بود که یه زنی از عراق بلند شد رفت شام به شکایت پیش معاویه. مرداشون که جرأت نمی کردن، سر و دستی قد می کردن، سر و دست قد می کردن. این زن بود، چون مخصوصا در الان هم همینجوره، به زن کسی متعرض زن نمیشه معمولا. خب در زمین در قدیم این حرمت ها بیشتر بود، حتی تو جنگ ها به زن ها کار نداشتن، لذا زن ها جرأت میکردن حرف بزنن. یه زنی از کوفه بلند شد رفت پیش معاویه شکایت کنه از والی معاویه. معاویه بهش گفتش که ابوالحسن شما رو خیلی پر رو کرده، تو به چه حقی از والی من شکایت میکنی؟ هر چی کرده حقتون بوده. ابوالحسن شما رو پر رو کرده. چرا؟ چون با کرامت انسانی با اینا برخورد کرده بود، با بزرگ منشی. اون کرامت، اون بزرگی، هر کسی تاب کرامت رو نمیاره. این داستان رو عرض میکنم چون نکته‌ای درش هست. امیرالمومنین دید تو بازار یه یهودی ظاهراً زره ایشون آورده میفروشه، خب بفروشه. حضرت گفت زره و گره، گفت این زره مال منه. گفت نه آقا، مال خودمه. گفت این زره منه، چی برای چرا میگی مال خودم؟ میشناسم زره منه، دزدیدی تو. گفت نه آقا، من اینو خریدم. گفت من این زره رو به کسی نفروخته بودم. حالا امیرالمومنین کیه؟ خلیفه جهان اسلامه. خب اگه دیگری بود که دودمان اون شخص به باد میرفت، اصلا دیگری بود دودمانش به باد رفته بود. حضرت گفت باید بریم پیش قاضی، ظاهرا هم قاضی شرعی بود. که وقتی رفتن پیش قاضی، حضرت جریان و توضیح داد، گفت من الان شاکیم، من دیگه الان به عنوان خلیفه نیامدم اینجا، من الان شاکیم از این آقا، باید بین ما حکم کنی. این برگشت به امیرالمومنین احترام گذاشت، با لقب صدا زد ایشونو، گفت تو چرا بی عدالتی کردی؟ گفت آقا چه بی عدالتی کردم؟ گفت چرا منو با لقب صدا زدی، اینو با اسم صدا کردی؟ باید عدالت رو رعایت کنی. گفت خب آقا بفرمایید ببینم، شما شاهدی داری که این زره ایشون دزدی کرده؟ گفت نه من شاهد ندارم. گفت خب ایشون زره در دست ایشونه، وقتی کسی چیزی در دستشه، دیگری که میگه مال منه باید شاهد بیاره، این نباید شاهد بیاره که من حکم میکنم که زره مال ایشونه. جلسه تموم شد، آمدم بیرون، این یهودیه، خب علمای خودشونو دیده بود دیگه، علمای یهود چجوری هن. آمد گفت یا علی، یه چیزی میخوام اعتراف کنم. گفت راستش زره رو من برداشتم، ولی چون این کرامت رو از تو دیدم که تو خلیفه مسلمانان که جهان اسلام زیر دست توه، با من بیای قاضی، بعد قاضی به نفع من حکم بده و تو بپذیری من میخوام مسلمان بشم. اینم زره شما، تقدیم شما، ببخشید من. و شد جزو مریدان امیرالمؤمنین، جزو مریدان پاسفت که در یکی از جنگ ها در رکاب حضرت به شهادت رسید. اصلا یه شخصی میگه رسول خدا به من فرمود، از در مورد این داستان، در مورد این قضیه، تو حالت مثلا تمثل و کشف، که به من فرمود از این اتفاقات دیگه تو این عالم نمیفته. این جور کرامت ما در عالم اسلام که چی، خارج از عالم اسلام هم نداریم که پادشاه یه جا بلند شه بره قاضی، بعد محکوم بشه و بعد بپذیره حکمو. میگه رسول خدا فرمود از این اتفاقات دیگه تو این عالم نمیفته. اون عدالت و کرامت علیست که اینجوری میشه. بله شما یه نفر بیار از تمام خلفای بنی امیه و بنی العباس و بعد از اونا و تا الان و تا آینده، حال آینده که ما، امیر المؤمنینه که عدالتش این گونه است. فکر نکنیم این یه چیزیه که خب حالا شاید کس دیگه هم انجام بده. تو تاریخ ما ندیده ایم، نه در عالم اسلام نه در خارج از عالم اسلام خبر نداریم چنین چیزی رو. چرین کرامت و بزرگواری، سجیت و کمل کرم، اصلا سجیه شما بزرگواریه. یکی از غلامان امام جواد فکر میکنم علیه السلام، چون میدونید گاهی وقت میشد، میگه ایشون امام جواد نصف شب بلند میشد وضو بگیره، من ظرف آب رو آماده میکردم، آفتابه یا اون آبریز که برای وضو گرفتن اینا بود، لبه ایوون میذاشتم که ایشون بلند میشه برای نماز شب، چون لوله کشی آب نبود که بودو، من باید میرفتن از تایی مثلا آب میآوردن، آماده میکردم. یه بار تنبلی کردم و یادم رفت و آقا رفت سراغ آب وضو، گفتم ای دل غافل. بعد میگه منو صدا کرد فلانی، گفتم وای وای الان، گفتم بله آقا جان. گفت کی به تو گفت آب گرم کنی برا من؟ میگه من یادم رفته بود آقا، برای اینکه من خجالت نکشم، گفت کی به تو گفت آب گرم کنی برا من؟ من هم آب سرد وضو میگرفتم. کرامت بعضی وقت تو کارهای ریز. زید پسرخوانده رسول الله یه شب غذای مختصر، غذا میدونی قبلا یخچال و اینا نبود که تو یخچال نگردن، هر غذایی که درست میکردن خورده میشد، یعنی جوری آماده میکردن که اون نون یا هرچی هم موقع خورده میشه تمومش بره. میگه رسول اکرم رفت یه جایی، شب شام که داشتیم، شامی که بود یه مقدار شیر بود و مثلا نون و خورما و، میگه یه مقدار رسول الله دیر کرد. گفتم رسول الله رو شام بیرون نگه داشتن، هر جا رفته احتمالا گفتن آقا اینجا شام بمون، و خودم نشستم شامو تا آخرش خوردم. یه رسول خدا آمد متوجه شد که من شام رو خوردم، هیچی به من نگفت، هی منتظر بودم یه چیزی بگه مثلا خوردی شام نگر نداشتی. یه هر چی انتظار کشیدم با اینکه گرسنه سر رو زمین گذاشت ولی اصلا به روی من نیاورد که من خجالت بکشم. کرامت، کریم بودن، بزرگ منش بودن، مخالف بچه بودنه بزرگ بودن که ندید میگیره، نشنیده میگیره. اذا مرو به لغو مرو کراما، مؤمنین وقتی به لغو میرسن بیهوده کریمانه از کنارش میگذرن. آقا یه چیزی گفت به تو، بگذر. آقا امیرالمومنین با غلام با قنبر میرفتن، یه کسی برگشت به قنبر یه فحشی داد، حالا اینم که جرأت میکنه به قنبر فحش بده مال کرامت امیرالمومنین ها، چون میدونه که اونقدر کریمه ایشون که چیزی بهش نمیگه، بلا مگه به سگ قبیلشون نمیشد حرف بزنی؟ اونا رو عرب ها رو به سگ قبیلشون حرف میزدی بهشون بر میخورد. برگشت به قنبر یه فحشی داد. امیرالمومنین گفت قنبر تو سکوت کن، تو سکوت کن تا خدا از تو راضی بشه، تو بزرگواری کن، تو بزرگوار باش. خوارج نهروان عده‌ای بودن که جمع شده بودن اونقدر وقیح تو روی امیرالمومنین میگفتن تو کافر شده ای، علی کافر شده. آقا مگه جرأت میشه که به خلیفه بگی بالا چشمت ابرو؟ به کدوم خلیفه، پادشاه، حاکم تو جرأت میکنی بهش بگی آقا بالا چشمت ابرو؟ امیرالمومنین گفت هیچ کار نداشته باشید، نظرشو داره میگه. تا موقعی که خوارج دست به شمشیر شدن کشتن بعضی از شیعیان امیرالمومنین رو، فرمود خب دیگه الان داستان فرق کرد. از کرامت امیرالمومنینی که طرف جرأت میکنه تو روی امیرالمومنین به ایشون بگه تو کافری. سجیتکم الکرم، سجیه شما کرامت و بزرگواریه. رسول خدا در یکی از غزوات که میرفتن یه جایی رسیدن، دو سه جور نقل شده. یه جا میگه مثلا تو وادی سیل افتاد که رسول اکرم مثلا با اصحابش فاصله افتاد بینشون. بعضی میگن مثلا رسول اکرم رفت قضای حاجت کنه که جدا شد از بقیه اصحاب. دو سه جور نقل شده که یه مرتبه یکی از مشرکان با شمشیر آمد بالا سر ایشون، گفت بگو ببینم حالا کی میتونه تو رو از دست من نجات بده. با شمشیر بالا سر حضرت. رسول خدا فرمود همون خدایی که من و تو را آفریده. گفت اه، شمشیر که برد بالا سنگ از زیر پاش در رفت، با کمر خورد زمین، شمشیر در دستش افتاد. رسول اکرم پرید شمشیر رو برداشت، گفت حالا تو رو چه کسی میتونه نجات بده از دست من؟ گفت آقا کرامت و بزرگواری تو. حضرت گفت راست گفتی، بلندشو برو. ها، بعد وقتی بلند شد از اون عربای بیشعور متعصب بود. ها، وقتی بلند شد با همه بیشعوریش برگشت گفت من شهادت میدم تو از من کریمتری، تو از من بهتری، اینو شهادت میدم. حالا به پیامبریش اینا رو، ولی اینکه تو بهتر از منی، اینقدرش دیگه قبول کرد. سجیتکم الکرم، اصلا سجیه خلق شما کرامته با دوست و دشمن. اینکه لعلا خلق عظیم، تو دارای خلق عظیمی، اخلاق عظیم. آقا با این عربهای نیمه وحشی بودن، عربهای بیابانی، به عربهای الان نگاه نکنید متمدن شدن. که الان هم اخلاقاشون خیلی با ماها فرق میکنه، کار جسارت به کسی نمی کنم، اخلاقاشون با ماها فرق میکنه. باید برید توشون بفهمید دست و گلایی هن. بعد مشرک باشن. مشرک میدونی هیچی نمیفهمه. چرا قرآن میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمیبخشه. آقا مشرک زنا اصلا جزو اصولشونه، تجاوز، قتل، غارت از زیر مجموعه شرکه، یعنی وحشی به تمام معنا. با اون عرب ها کسی زندگی کنه بعد بخواد اخلاق کریمانه خودشو حفظ کنه در مقابل بیشعوری اونها، آقا یه چیزهایی میشنم انسان نمیدونه بخنده، گریه کنه. میامدن پیش رسول الله دراز میکشیدن دستا زیر چونه، یا محمد حدثنا، برای ما حرف بزن. یعنی دست گلایین شما، یکیشون آمد پیش رسول الله، گفت یا رسول الله من در زمان جاهلیت، لامدود مسلمون شده بود، همسرم حامله بود، رفتم مثلا مسافرت و مسافرتم طول کشید. قدیمم میدونید رفت آمده طولانی بود و یه موقع یه سال یک سال و نیم طرف تو مسافرت بود، تجارت میخواست بره. رفتم و خلاصه یکی دو سالی طول کشید تا برگشتم. بعد یه دختر بچه ای بود، هی میامد خونه ما و خانم گفتم این کی؟ گفتیم مال بچه همسایه است، بچه یکی دو ساله بود. هی به من محبت میکرد و دامن من میشست و ای وای. میگه بعد از چند روز که گذشت من به این عادت کردم، خانومم گفت یه چیزی میخوام بهت بگم. گفتم چی؟ گفت این یادت من حامله بودم تو رفتی؟ گفتم بله. گفت این دختر همون بچه توه. اون تو اولش نگفتم ناراحت بشی. میگه من یه مرتبه تمام غم ریخت تو دلم، خودمو نگه داشتم، شب شد خوابیدیم، صبح زود بلند شدم بچه رو بلند کردم بردم تو بیابون، یه چاله‌ای شروع کردم کندن، این خاک میریخ روی لباسهای من. دختره میامد خاکای لباس منو میتکند، خاک رو ریش من بود، لباسهای منو تمیز میکرد. یه اینو گذاشتم توی گودال، با اون دستم خاک ریختم روش و این انگشت منو سفت گرفته بود، رها نمی کرد تا اینکه دستش شل شد و من انگشتمو از دستش کشیدم بیرون. میگه رسول خدا اونقدر گریه کرد چشمانش کبود شد. اونقدر گریه کرد که چشمانش کبود شد. اون انسان الهی خلق عظیم بعد وسط یه همچین موجوداتی، اونجا کرامت رو حفظ کردن خیلی سخته عزیزان. ادب با انسان با ادب راحته، ادب نگهداری با بی ادب خیلی سخته. با بی ادب ادب نگه داشتن خیلی مشکله. سجیتکم الکرم. بعد شما میبینید رسول خدا دست خانوم فاطمه زهرا رو میبوسه. اینو اصلا تعجب میکردن، یعنی چی دست دختر رو ببوسی؟ این همه احترام قائل باشی برای دختر، دختری که اصلا اونا زنده به گور میکردن. بوئست لأتمم مکارم الاخلاق. رسول اکرم فرمود مبعوث شدم تا بزرگواری های اخلاق، مکارم اخلاق رو تمام کنم. عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، و شأنکم الحق و صدق و رفق. و شأن شما حق است و صدق است و رفق است. شأنیت شما، مقام و موقعیت شما حقه. حق اینجا در مقابل باطله. موقعیت شما حقه. یعنی چی موقعیت شما حقه؟ ما چه چیزی رو حق میدونیم؟ ببینید حق آخه معانی مختلف داره. یه موقع حق میگیم وجود در مقابل عدم، یعنی یه چیزی که وجود داره میگیم حقه، چیزی که وجود ندارد میگیم باطله. خب ولی یه موقع نه، وقتی میگیم حق، حق شرعی رو میگیم، از لحاظ شرع حق، در مقابلش از لحاظ شرع باطله. مشروعیت چیه؟ آقا این کار مشروعه یا این کار مشروع نیست؟ مشروع چه کاریه؟ امری که خدا و رسول اون رو فرموده باشن میشه مشروع، و اگر خدا و رسول نگفته باشن میشه غیر مشروع. یه مطلبی رو میخوام بگم خدمت عزیزان. خلفا، پیروان خلفا، مخالفان شیعه هزاران جور تهمت به شیعه میزنن. کتاباشونو بخونید، از اینکه شیعه فرقه ای از یهود، شیعیان مشرکن، شیعیان قبر امامانشون رو میپرستن، شیعیان بت پره، هر چی که بگی. اما مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که شیعه خلفا رو قبول نداره. ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول نداره. حالا چرا قبول نداریم؟ میگیم آقا مشروع نیست خلافت اینا، یعنی خلافت اینا رو نه خدا گفته نه پیغمبر، شما خودتونم میدونید، خودشون میدونن. چون برا خلافت اینا هیچ نصی از خدا و رسول نیست تو کتابای خودشون، یعنی یه حدیث نداریم که پیامبر گفته باشه بعد از من این باید خلیفه بشه. میگیم آقا وقتی که خدا و رسول نگفته پس میشه غیر مشروع. چیزی که غیر مشروعه چرا شیعه رو به خاطر اون رجمه به هزار جور تهمت میکنید؟ ما میگیم خلافت اونا غیر مشروعه، از جانب خدا و رسول نیست. اما خلافت ائمه امامتشون از جانب خدا و رسوله. روایاتش هم تو کتب خود اهل سنت وجود داره. حدیث قدیر خم من کنت مولا که همین یکی دو هفته پیش عید قدیر بود، به تواتر تو کتابای اینا هست که رسول خدا فرمود هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد اومدن بیعت کردن با امیر المؤمنین. خلیفه دوم گفت بخن بخن لک یا ابوالحسن، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. به 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 ای ابوالحسن، تو مولای من و هر زن و مرد مؤمنی شدی. خودشون دارن تو کتاباشون. نه این یه حدیث، احادیثی که رسول خدا در مورد خلافت و ولایت امیرالمومنین گفته که یکی دوتا هم نیست. از کتب شیعه نمیگم، از کتب خود اونا میگم. شأن شما حق است چون از جانب خداست. آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، انما یعنی فقط این گونه است که ولی شما خدا و رسول است و کسانی که نماز به پا می دارند، زکات می دهند در حالی که در حال رکوع اند. ولی شما اینان، خدا، رسول و این کیه که در حالت رکوع زکات می ده، صدقه می ده؟ روایات از خود اهل سنت. فقیر وارد مسجد شد، تقاضا کرد آقا کسی هست چیزی به من کمک کنه؟ هیچ کس کمکش نکرد. امیرالمؤمنین در حال رکوع بود، با دست اشاره کرد بیا، انگشتشو گرفت طرفش که انگشترمون از دستم در بیار. که آیه نازل شد که ولی شما خدا و رسول و این چنین کس است. خود اینا هم تو کتاباشون آوردن. جالب اینه که بعضی از اخبار هم هست که خلیفه دوم چند بار قرار گذاشت با کسی بیاد سر نماز انگشتر بهش بده یه آیه چیزی نازل بشه، نشد. چند بار خواست این کار رو کنه، مثلا به یک انگشتری پولی چیزی صدقه بده که نشد. شأن شما حق است چون از جانب خدا و رسوله، از جانب خدا و رسوله. یه بار این داستان عرض کردم، یه بار دیگه هم بشنوید جا داره. یه تاجر فرش از این بعضی هستن توی روستاها میرن، قدیم بیشتر بود البته، اون خانومای روستایی که فرش میبافن از اونا میخرن میآوردن مثلا تو شهرها و اینا به فروش میرسوندن. تاجر تبریزی میره یک روستایی، اهل سنت بودن، چون آدم موجهی بوده کت خدا دعوتش میکنه، میگه امشب مثلا شام تشریف بیایید منزل ما. یا آقا فقط به شرطی که بحث مذهبی اینا نکشی وسط. میگه باشه آنا، بهش بحثی نداریم، بیایید. شامو که میخورن کت خدا میگه میتونم یه سوالی کنم، شما نظرتون در مورد ابوبکر چیه؟ میگه آقا ما قرار گذاشتیم بحث مذهبی نکنیم. میگه نه حالا شما یه سوالو بگو ببینم. اینم خیلی رند بود. برمیگرده میگه به نظر من ابوبکر عقلش از رسول خدا هم بیشتر بود. که چی میگه آقا این حرف چیه؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم. یعنی چی ابوبکر از عقلش از رسول خدا بیشتر بود؟ میگه بگو ببینم. ابوبکر بعد از خودش کیو مشخص کرد؟ گفت عمر رو. گفت چرا این کارو کرد؟ گفت برای اینکه گفت من نمیتونم امت رسول الله رو بی سرپرست رها کنم. یه ها ببین ابوبکر عقلش رسید، امت رسول الله رو بی سرپرست رها نکرد، اما رسول الله عقلش نرسید، یه امت رو بی سرپرست رها کرد. مبهوت شد ها، ابوبکر عقلش رسید، عمر رو بعد از خودش انتخاب کرد، رسول خدا عقلش نرسید؟ رسول خدا که تا قاشق بلند کردن ما رو دستور داده چجوری غذا بخوریم، بعد امت اسلام رو بی سرپرست رها میکنه. مات رسول الله به غیر وصیه، بدون اینکه وصیت کنه از دنیا رفت. نه وصیت کرد، منتها یه عده نخواستن که زیر بار ولایت امیرالمؤمنین برن، که مالک ابن نویره رئیس یکی از روستاهایی بود که در همون حوالی نزدیکهای مدینه بود، از جمله کسانی بود در عید قدیر بیعت کرده بودن. این بعد از رحلت رسول الله که آمد مدینه، دید ابوبکر نشسته بالا منبر و گفت چی شد؟ مگه ما در قدیر با علی بیعت نکردیم؟ گفتن تو نبودی، خیلی چیزایی پیش آمد. گفت نه، ما نبودیم، خیلی چیزایی پیش آمد نبود، شما خیانت کردید. دستور دادن گفتن با چک و لگد پردش کنید بیرون این مرتکه. میگه با چک و لگد مالک ابن نویره از مسجد پرد کردن بیرون. اینا چیزایی که خود اهل سنت روایت کردن ها تو کتاباشون تاریخی حدیثی. شأن شما حق است. آقا میدونید ایران به دست خلفا فتح شد، اما چرا اینقدر ایرانی ها گرایش پیدا کردن به اهل بیت؟ چون بسیاری از ایرانی ها چه در مدینه چه در کوفه وقتی با اهل بیت ملاقات میکردن، با امیرالمومنین امام حسن امام حسین، میدیدن بابا از اینا داستانشون با بقیه فرق میکنه، اونا ناسیونالیستن، عربیست، عرب عرب میکنن فقط، اما اینا نه، اینا یه جور دیگن. زمان خلافت امیرالمومنین بیشتر کسانی که دور حضرت بودن ایرانی بودن و همینا بودن که منتشر شدن تو ایران و گرایش پیدا کرد ایرانی به طرف اهل بیت. شأنکم الحق، شأن شما حق است، از جانب خداست. و صدق و راستی درستی. و شأنکم الحق و صدق و رفق، راستی و درستی، هیچ کذب و دروغی درش نیست کار شما رو. امیر المؤمنین در نهج البلاغه است میگه شما رو به هیچ کاری فرمان ندادم جز این که قبلش خودم عمل کردم و شما را از هیچ کاری باز نداشتم مگر این که خودم از اون کار بر کنار بودم. حافظ، جناب حافظ می فرماد واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. تو سخنرانی میگه اینجوری باشید، اما خودش اونجوری نیست. امیرالمومنین فرمود کاری رو به شما دستور ندادم مگر اینکه خودم انجام دادم، نهیتون نکردم مگر اینکه خودم از اون بر کنار بودم، اینجوری نبود که به شماها بگم، خودم عامل بودم که گفتم. توی حدیثی داره خیلی جالب، امیر مؤمنان وقتی وارد کوفه شد فرمود مردم کوفه ببینید این مرکب منه، این لباس منه، این اساس من است، اگر با چیزی غیر از این از شهر شما بیرون رفتم خائنم. آقا اینجوری باشه خیلی ها خائنن. بله خیلی ها خائنن، امین نداریم. گفت این لباس هم ببینید، این داراییام، اینا لیست کردم ایناش، اگر با چیزی غیر از این خارج شدم از شهر شما خیانتکارم. شأن شما صدق راستیه. آمد لباس بخره حضرت، از بعضی چیزها رو آدم میشنوه، خب باید امیرالمومنین دیگه باید اینجوری باشن، بعد کسی دیگه هم نمیتونه اینجوری باشه آخه، ولی همه میشدن مثل ائمه. خیلی جوش نزنیم، یعنی خودم به خودم دارم میگم جوش نزن. زیبت به تنش خرقه پرهیز، فقط امیرالمؤمنین رفت لباس بخره. سلام علیکم، بله حال شما خوبه؟ منو میشناسید؟ بله آقا شما امیرالمؤمنین هستید. خب خدا نگهدار. رفت مغازه بعدی، سلام حال شما، منو میشناسید؟ بله آقا شما امیرالمؤمنین، بفرمایید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. رفت مغازه بعدی، منو میشناسی آقا؟ نه آقا. من گفت لباس داری؟ با قنبر بودن. گفت بله آقا. گفت چند؟ گفت این یه پیراهن اینقدری، مثلا یه پیراهنم دارم اینجوری. دو تا پیراهن خرید. قنبر گفت خب آقا جون چرا از اونا که میشناختن نخریدی؟ گفت آه. اونا میخواستن به خاطر این که من امیرالمؤمنینم به من تخفیف بدن و نمیخوام از این موقعیتم استفاده کنم. رانت میدونی چیه؟ ها؟ مجلسمون رو ملوث نکنیم اصلا، فقط ذکر فضائل امیرالمومنین بگیم. بعد یه لباس رو خرید به دو درهم، یکی دو درهم و نیم، حالی همینجه چیزی. اون یکی که شکیلتر و گرونتر بود داد به قنبر. قنبر گفت آقا جان من غلام شما. گفت تو جوونی، باید لباس تمیز باشه، قشنگ باشه. بعد لباس رو تنگ کرد. آقا امیرالمومنین میگه آستین بلند بود، یه مدار آستینش بلند بود. گفت آقا قیچی داری؟ گفت بله. گفت اینه ببر لطفا اینجوری قیچی زد برید. گفت آقا پستوزی کنه؟ گفت نمیخواد. صداقت. یکی از دختران امیرالمومنین یه مجلس زنونه بود، ای وای، یه گردنبند اومده بود، یه چیزی رو پیش مسئولش، حالا انباردار، گذاشته بود به ودیعه. یه گردنبند امانت گرفته بود، امشب من مهمونی هم این گردنبند رو گردنم کنم. یکی از دختران امیرالمومنین که فردا برم اونو پس بدم، اون امانتیمو بگیرم. امیرالمومنین خبردار شد، رفت گوش اون انباردار رو گرفت، گفت دفعه آخرت باشه چنین میکنی، اگر این دختر من نبود تو باز این کارو میکردی؟ نه. و به دخترش گفت اگر امانت نذاشته بودی با همین شمشیر دستتو قطع میکردم، چون امانت گذاشتی اینو گرفتی و دیگه نبینم تکرار کنی. شأن شما صدق و راستیه. فرمود مثل پست‌ترین فرد جامعه غذا میخورم و لباس میپوشم. یک کسی آمد خدمت امام باقر و امام صادق علیه السلام، خیلی ناراحت بود. ها گفت چی، چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آقا این خلیفه عباسی داشت میرفت، چه دبدبهی، کبکبهی، دورباش، کورباش، شوکتی داشتن. آقاش این خلافت حق شماست، اگه شما خلیفه شده بودید ما هم کنار شما بالاخره به یک نون نوایی میرسیدیم. حضرت فرمود ببین، ما اگر خلافت کنیم مثل پست‌ترین فرد جامعه غذا میخوریم و مثل پست‌ترین فرد جامعه لباس میپوشیم، که اگر جز این باشد عاقبتش آتش است. جز این باشد عاقبتش آتش است، یعنی به اینا نگاه نکن، اینا عاقبتشون آتیشه. و شأنکم الحق و صدق و رفق و مدارا کردن. رفق، روایت داریم ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند رفیقه. خود رفیق رو ما در فارسی به کار میبریم، رفیق رو یعنی میگیم دوست، اما به چه دوستی میگیم رفیق؟ چون در عربی میدونید حبیب یعنی دوست، صدیق یعنی دوست، رفیق یعنی دوست، شفیق، شقیق، تمام اینا به معنی دوسته. به هر دوستی نمیگه، عرب نمیگه حبیب، به هر دوستی نمیگه رفیق. رفیق اون کسیه که با تو مدارا میکنه، یعنی تو هر کاری کنه میگه باشه اشکال نداره. میگه مثلا میخوایم بریم رستوران غذا بخوریم، میگه هرچی تو میخوری منم میخورم. رفق داره، مدارا داره، که باید ما اینجوری باشیم، که باید این گونه باشیم، که هرچی دوستت میگه بگی باشه، مدارا کنی باش. شأن اهل بیت میگه شأن شما حقه و صدقه و باز با مردم مدارا میکنید، یعنی سخت گیری نمی کنید. حالا اون مدارا رو شما در حکومت امیرالمومنین میبینید و حتی در جنگ ها، تو جنگ صفین درگیری بود سر آب، معاویه آب و بسته بود، امیرالمومنین گفت آب میخواید بجنگید، حمله کردن اون شریعه رو گرفتن. بعد وقتی برگشتن حضرت دید یه از یاران نیامدن، گفت کجا هم بس بقیه؟ گفتن آقا گذاشیم دشمن نره آب برداره. فرمود اه برای چی؟ ما آب رو به روی کسی نمیبندیم، ما آب رو به روی کسی نمیبندیم، برید به معاویه بگید هر کی میخواد آب بیاید ببرید، اشکال نداره، کاری نداریم باهاتون. یه بار عرض کردم عزیزان تو این فیلم محمد رسول الله مصطفی عقاد درست کرده، تو جنگ بدر میبینید مسلمونا چاهای بدر رو کور میکنن، بعد هر کدوم از این مشرکا که میان آب وردارن با تیر میزننشونو. آقا این یکی از دروغهای بنی امیه است که تو تاریخ وارد کردن، چون ما سندهای تاریخی داریم که چاهای بدر اصلا دست مشرکان بود، مسلمونا بعدن وارد شدن، چه از شیعه چه از سنت روایت داریم مسلمونا آب نداشتن، اما اینا آمدن تو تاریخ دست بردن که بله رسول الله آبا رو بست، بروی مشرکان قریش که چرا برای چین رو درست کردن؟ که شما وقتی میبینید تو کربلا آب رو بستن رو امام حسین، بگی خب رسول خدا هم رو اینا آب بسته بود دیگه قبلن. در حالی که امیرالمومنین فرمود ما آب رو به روی کسی نمیبندیم. حتی وقتی که خانه عثمان رو محاصره کردن مسلمونا، آب رو بسته بودن، امیرالمومنین آب داد به دست امام حسن مجتبی و امام حسین مشکای آب رو بردن تو خونه عثمان، چون کسی جرأت نمیکرد به نوه های پیغمبر حرف بزنه. با اینکه عثمان امیرالمومنین رو تبعید کرده بود از مدینه، شاید شما ندونید عثمان به امیرالمومنین گفت تو حق نداری تو مدینه ساکن باشی، باید بری بیرون. بعد هر وقت گرفتار که میشد صدا میزد امیرالمومنین رو که امام حسن و امام حسین مشک آب بردن برای خانه عثمان. رفق و مدارا حتی آ دشمن. یا ابا عبدالله قربان مظلومیت، یا ابا عبدالله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت اللهم كن لوليك الحجة يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن 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 آقا جان همه هست
آرزویم این که ببینم از تو رو این چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو این چه زیان تو را که من هم برسم به آرزو یا صاحب یا صاحب یا صاحب یا صاحب شکند اگر دل من به فدای چشم مست سر خم می سلامت شکنم اگر سبوب سر خم می سلامت شکنم صلى الله عليك يا سيدي المظلوم يا أبا عبد الله حسين 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 يا أبا
امشب شب بچه های امام حسن مجتبی است. باید یتیم نوازی کنی ها.
حسین 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 حسین
وقت میدان رفتن بنی هاشم فرا رسیده قاسم ابن الحسن آمد خدمت ابا عبدالله اجازه میدان بگیره راوی از لشگر دشمن میگه من نگاه میکردم یه نوجوان کفل قتل قمر مثل یه پاره ما اومد هی دستای ابا عبدالله رو میبوسه هی رو پای ابا عبدالله میفتاد آقا اجازه میدان نمیداد آقا حسین 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 حسین
عاقبت قاسم دست به دامن مادر جان. مادر قاسم اومد خدمت ابا عبدالله، آقا اجازه بده قاسم هم میدان بره.
خیلی ابا عبدالله به بچه های امام مجتبی علاقه داشت.
وقت میدان رفتن که شد، میگه دست انداخت گردن قاسم، همدیگر رو بغل گرفتن،
اونقدر گریه کردن، فقشی علیه ما، یعنی جفتی از حال رفتن.
یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه قاسم وقتی اومد میدان، هنوز قطرات اشک رو چشماش بود. آقا حسین، آقا حسین، 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 یا با بابا. قاسم یه نوجوانه، اون مرد جنگی نشده هنوز، ابا عبدالله مهار ذوالجناح تو دستشه، منتظر صدای قاسم بلند بشه. قاسم میدان رب شروع کرد رجز خوندن، انتن کرونی و انا ابن الحسن، سبت رسول مصطفی المعتمر، هر کی منو نمیشناسه بدون من پسر حسن مجتبی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. ازرق شامی آمد میدان، قاسم ضربه ای زد، ضربه ای حیدری زد، نقش زمینش کرد. یه مردم لشکر ابا عبدالله تکبیر گفت، در الله اکبر، الله اکبر. آیا 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 دل مادر قاسم میتپه، آقا حسین، حسین.
گرد و غباری بلند شد، ابا عبدالله خیره خیره به میدان نگاه میکنه، یه وقت صدای قاسم اومد، یا اما
عمو حسین، عمو حسین.
ابا عبدالله مثل باز شکاری خودش رو رسون بالا سر قاسم، دید یه ملعونی
سر قاسم رو به دامن گرفته. ای وای ای وای، میخواد سر از بدن قاسم جدا کنه.
حمله کرد، ملعون رو به درک واصل کرد،
نشست بالا سر قاسم.
آی آی،
این قاسم پاشنهای پاش رو زمین میکشه، داره دست و پا میزنه، بلند بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین.
نخل امیدم چرا سر میکنی، از تن بسمل چرا پر میکنی،
از تن بسمل چرا پر میکنی.
ابا عبدالله قاسمو به سینه فشار میده، يا اما بعدا لقوم قتلوا ما اجرأهم على الرحمن. يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله زين زبیح پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. اسماعیل پاشه های باج و زمین زد چشمه زمزم جاری شد. زبیح پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. تو پای مزای تو پای مزای عمو دست رسی به آب ندارد. تو پای مزای عمو دست رسی به آب ندارد. چقدر سخت صدا بزنی منو نتونم کمکت کنم، اما بدون امروز عمود یاوری نداره. آخ فدای قربتت شکست حرمتت فدای قربتت شکست حرمتت شفای جان من حسین جان تربته. آقا یا سیدی المظلوم بدن قاسم و عبور کنار بدن علی اکبر. یه دستش تو کاکل خان خونالود علی اکبر، یه دستش رو صورت قاسم. حسین جان 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 حسین جان. اما یه روزه کوتاه هم بخونم برات. قاسم ابن الحسن یه خواهری داره تو کربلا، جمیل خانم دختر امام مجتبا. خیلی گریه میکنه تو مجلس یزید ملعون، سر قاسم و جلو جمیل گذاشته. حسین جان 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 حسین جان.